بخش نهم. یوسف علیه السلام در کاخ عزیز مصر.
خریدار یوسف علیه السلام او را به مصر آورد و در بازار برده فروشان در معرض فروش قرار داد. افراد بسیاری جمع شدند، ولی رئیس پلیس مصر او را خرید و چون عزیز مصر صاحب فرزند نمی شد، این غلام زرخرید را روز عید برای او هدیه برد. بعد از چندی محبت یوسف علیه السلام در دل عزیز مصر و همسرش افتاد و او را به عنوان فرزند خود معرفی کردند. حکومت برای آنها موروثی بود، یعنی اگر عزیز مصر بمیرد، یوسف علیه السلام رئیس مصر خواهد شد. برادران یوسف علیه السلام می‌خواستند یوسف را از محبت پدر دور کنند، ولی خواست الهی برتر و وسیع‌تر از این بود که او را در کنعان نگه دارد. یعقوب علیه السلام در کنعان نبی و رئیس محدوده اندکی بود، ولی مصر بسیار بزرگتر بود. این مصداق آیه معروف و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین است، اما قانون الهی این است که دوستانش را مبتلا کند. تمام سختی یوسف علیه السلام افتادن در چاه بود، ولی برای رسیدن به مقام نبوت ابتلایی بیش از این نیاز داشت. این ابتلا با زندانی شدن او محقق شد.
مادر خوانده یوسف علیه السلام عاشق او شد و قصد کرد با یوسف ارتباط برقرار کند، ولی او به شدت مخالفت کرد. خبر این موضوع در شهر پیچید و برای اینکه این ماجرا خاتمه داده شود، تصمیم گرفتند یوسف علیه السلام را مدتی در زندان بیندازند، ولی این مدت طولانی شد تا اینکه دو نفر از زندانیان برای تعبیر خوابشان نزد یوسف علیه السلام آمدند. او به یکی از آنها گفت فردا اعدام میشوی و به دیگری گفت به سر پست خودت برمیگردی. یوسف علیه السلام به زندانی آزاد شده گفت به عزیز بگو من در زندانم و تو مرا فراموش کرده ای. ولی وقتی از زندان آزاد شد فراموش کرد. بعد از چند سال عزیز خوابی دید و آن زندانی یوسف علیه السلام را به یاد آورد و یوسف علیه السلام بعد از 7 سال از زندان آزاد شد.
بعد از آزادی یوسف علیه السلام خواست تا از او رفع اتهام کنند و از آن زن و زنان دیگر بپرسند چه کسی مقصر بوده است. از این رو عزیز مصر زنها را جمع کرد و آنان به پاکی یوسف علیه السلام اقرار کردند. بعد از آن عزیز یوسف علیه السلام را به عنوان مسئول امور مالی منصوب کرد. سالها بعد قحطی گسترده‌ای رخ داد و فرزندان یعقوب علیه السلام برای گرفتن آذوقه به مصر آمدند. یوسف علیه السلام برادران را شناخت و با ترفندی آنان را نگه داشت و پدر را نیز به مصر آورد. خانواده یعقوب علیه السلام و فرزندان او یعنی بنی اسرائیل بدین صورت به مصر منتقل شدند.
نخستین تجربه حکومتداری بنی اسرائیل.
یوسف علیه السلام بعد از مرگ عزیز رئیس حکومت مصر شد. در این هنگام برای اولین بار در دنیا یک جریان دینی و یک پیامبر دارای حکومت رسمی شد. حضرت آدم علیه السلام حاکم بود، ولی حاکم بلا محکوم، یعنی خودش بود و همسرش و بعد هم 2 فرزندش. حضرت نوح علیه السلام نیز حاکم بود، ولی تنها بر چند نفر. البته مصریان مشرک بودند، اما یوسف علیه السلام را که موحد بود به چند دلیل پذیرفتند. یک، اینکه ایشان را از قحطی رهانیده بود. 2، بسیار کاردان بود و کسی به کار و مدیریت او ایرادی نداشت. و 3، اینکه یوسف علیه السلام بسیار زیبا بود. زیبایی حاکم برای مردمان بسیار مهم بوده و هست.
بنی اسرائیل که خاندان حکومتی مصر شده بودند، در آن منطقه قومی دینی بودند، ولی تجربه حکومتی نداشتند. مصر سرآغاز کسب تجربه حکومتی آنان بود. دیوان سالاری در بنی اسرائیل از اینجا آغاز شده است. آنان مطالب را می نوشتند و مشخصات نسل خود را یادداشت می کردند. بنابراین ریشه کارآموزی یهود و نقطه آغاز کسب تجربه آنها در حکومت یوسف علیه السلام بود. بنی اسرائیل در حکومت یوسف علیه السلام دین را تبلیغ می کردند. یعقوب علیه السلام در واپسین لحظات عمر آنان را گرد آورد و فرمود:
آیا شما حاضر بودید آنگاه که مرگ یعقوب فرا رسید و به فرزندانش گفت پس از من چه چیز را می پرستید؟ گفتن خدای تو و خدای نیاکان تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را به یکتایی خواهیم پرستید و در برابر او تسلیم می شویم.
نگرانی یعقوب علیه السلام این بود که فرزندانش در آن حکومت گمراه شوند. یعقوب علیه السلام که از دنیا رفت، یوسف علیه السلام پیکر او را به منطقه شام منتقل کرد و در کنار قبر خلیل الرحمن به خاک سپرد. هنگامی که بنی اسرائیل وارد مصر شدند، در اقلیت بودند، ولی چون خانواده حکومتی بودند، نسل خود را گسترش دادند تا از اقلیت درآیند. یوسف علیه السلام 80 سال حکومت کرد و چون فرزندی نداشت که به حکومت برسد، پس از او حکومت به خاندان موروثی فرعونیان برمیگشت. برادران نیز نمی توانستند به حکومت برسند، زیرا از آل فرعون نبودند. در این شرایط اگر حکومت به دست فرعونیان مشرک می افتاد، همه چیز به ضرر بنی اسرائیل تغییر می کرد. یوسف علیه السلام این موارد را پیش بینی می کرد. از این رو در پایان عمر بزرگان قومش را جمع کرد و پس از حمد و ثنای پروردگار از آینده سختی خبر داد که آنها بعد از آن به او دچار می شوند. از کشته شدن مردان و دریده شدن شکم زنان آبستن و ذبح کودکان تا آن هنگام که خداوند حق را به دست قیام کننده از فرزندان لاوی ابن یعقوب علیه السلام ظاهر کند که او مردی گندمگون و بلند قد بود. یوسف علیه السلام صفات وی را برایشان باز گفت و در وصیت خیش به آنها هشدار داد که چون آنها فرزندان اسرائیل و گروهی مؤمن با هویت واحد و متشکل هستند و افزون بر آن تجربه حکومتی دارند، فرعونیان مشرک از آنان می‌هراسند. از این رو ایشان را در تنگنا قرار خواهند داد و آنها باید منتظر منجیشان بمانند تا آنها را نجات دهد. حضرت یوسف علیه السلام از دنیا رفت و انتظار ظهور منجی امید بنی اسرائیل شد. بنابراین بنی اسرائیل پس از یوسف علیه السلام در سه عرصه تلاش کردند.
حفظ هویت.
این مجموعه دیندار کوشید هویت دینی خود را در مصر مشرک حفظ کند.
رشد جمعیت.
به اندازه‌ای که همچون نمک در آب حل نشوند.
انتظار منجی.
آنها منتظر منجی بودند تا آنها را از وضعیت ناهنجار مصر رهایی بخشد و در مسیر مسئولیت تاریخی امامت دین خدا که بر عهده آنها بود حرکت دهد.
400 سال انتظار.
تمام گفته های یوسف علیه السلام تحقق پیدا کرد. مصر در اختیار فرعون قرار گرفت و فرعونیان در همان سه جهتی که در پیش گفته شد به بنی اسرائیل هجوم آوردند.
تهاجم فرهنگی به هویت دینی بنی اسرائیل.
فرعونیان تلاش می‌کردند ضمن تحقیر بنی اسرائیل آنها را در حدی رشد نایافته نگه دارند که در صورت تحقق ظهور موعود تناسبی با او نداشته باشند و در وضعیتی باشند که به کار وی نیایند. بنابراین میبایست بنی اسرائیل از امور فنی و مدیریتی دور میشدند. به همین دلیل حتی مدیریت خانواده را هم از آنها گرفتند و هر چند خانوار بنی اسرائیلی تحت مدیریت یک مرد فرعونی زندگی میکردند. بنی اسرائیل به امور پست و دشوار چون خشت سازی و گلکاری، خدمتکاری فرزندان و پیشخدمتی و نوکری در خانه های فرعونیان و در یک کلام به بردگی واداشته شدند. ناکارآمدی آنان بدانجا رسید که وقتی مادر موسی علیه السلام میخواست او را درون صندوق بگذارد و به رود بیندازد، در میان بنی اسرائیل یک نفر یافت نمیشد که بتواند صندوقی بسازد. به ناچار او به یک نجار قبطی سفارش ساخت صندوق را داد.
کنترل نسل بنی اسرائیل.
سیستم فرعونی زنهای بنی اسرائیل را موظف کرده بود زیر نظر قابله‌های مصری باشند. هر زن بنی اسرائیلی که باردار بود باید تحت اشراف قابله مصری قبطی وضع حمل می کرد. اگر آمار پسران بیش از مقداری مشخص بود آنها را می کشتند و اگر دختر بود تحویل مادر می دادند.
برخورد با موعود.
فرعون برای جلوگیری از تحقق داستان موعود دو گونه برخورد داشتند. برخورد با منتظران و جستجوی منتظر و برخورد با او. فرعونیان کوشیدند موعود را بیابند و بکشند. از آنجا که معلوم نبود او چه موقع به دنیا می آید و فرزند کیست، از اطلاعاتی که بین بنی اسرائیل منتشر شده بود استفاده کردند. آن اطلاعات علائم ظهور بود. بنی اسرائیل به انتظار ظهور موعود فشارها را تحمل می کردند. انتظار یک عامل ثبات و استقامت برای ایشان بود و انبیای بنی اسرائیل همواره با گفتن علائم ظهور این سطح انتظار را حفظ می کردند. افرادی که به مرز ناامیدی می رسیدند با شنیدن علائم ظهور امیدوار می شدند.
فرعونیان با اطلاعاتی که از جاسوسانشان در بنی اسرائیل به دست می آوردند خود را به این حریم نزدیک می کردند. راه دیگر برای دستیابی به منتظر بهره‌گیری از اطلاعات پیشگویان و ستاره شناسان بود. از اوضاع ستارگان می شد آینده را پیشگویی کرد، ولی نمی شد آن را تغییر داد. فرعونیان از این راه زمان میلاد منجی بنی اسرائیل را به دست آورده بودند. افزون بر آن، فرعون در خواب دیده بود که شعله ای از بیت المقدس برخاسته و در خانه های مصریان افتاده و آنها را به آتش کشانده بود. ساحران، کاهنان و ستاره شناسان همگی این رؤیا را به تولد پسری از بنی اسرائیل تعبیر کرده بودند که حکومت فرعون را واژگون می کند.